بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين. سيما طبقة الله العظيم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلعنك الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكرم ويرم به الشعر ويملأ به الأرض بالسمع عدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم جنبا فاتحروا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسه النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هفته پیشه راجب آقای مربوط به موضوع عرض شد، این آقای هم دنبالی همون آقای شریفه مربوط به تیمم و قسل عرض شد که طور کلی هدف انبیاء علیه السلام این که انسان را تربیت کنن، پرورش بدن و بسازن و او را از قعر چاه طبیعت بیرونش بیاورن و به اوج آسمان عز و شرف لقاء الله نائلش بسازن و این حرکت دادن در مسیر تکامل او را جلو بردن، این هدف انبیاء علیهم السلام است. جهای شریف هم یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، کادح اون کسی که متحرک است و با رنج مستمر حرکت توأم با رنج مستمر، تو دارای چنین موقعیتی هستی، مسافری هستی، بار سفر بستهی و با حرکت مستمر که تو هم با رنج و کلفت هم هست، چون مقصد آیونست تا برسید به مقصد اعلا که ملاقات اوست، لقاء او، دیدار او. یا آیه دیگه داریم که واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه و بشر المؤمنین، بدانید باورتون بشود که عاقبت شما باید به لقاء خدا برسید، بشارت باد بر اهل ایمان، بشر المؤمنین. و جای بشارت هم واقع همینه که بشارتی دیگه باراتر از این نیست، کمالی باراتر از این کمال نیست و بشارت داده بشود که این انسان موجود پستی که از خاک برمی آید به لقاء خدا برسد، تکامل پیدا کنند، جای بشارته. و اگر بگوییم اون امانتی که فرموده است ما عرضه کردیم به آسمان ها زمین نتوانست موجودی که هم مرمت فقط انسان، گرچه از آیات متشابه قرآن است و مصادیق زیادی نشان دادن، اگر بگیم دیگر مصادیق اون امانت همین استعداد تکامل، خود این امانتیست که خدا به انسان داده است. تفسیر زیاد شده، معانی مختلف، عقل هست، تکلیف هست، قرآن هست، ولایت هست، گفته شده. ولی اگر بگوییم استعداد و قابلیت تکامل، این خودش امانت بزرگ خداست که به انسان داده شده و سایر موجودات ندارن این استعداد را، حتی ملائکه فرشتگان اونها هم برای این استعداد نیستن، اونها مقام معلومی دارن. ما من نائل لاله مقام معلوم، اونی که در مسیر تکامل هست هر چه بالا برود با جا دارد و انسان است. و جبرئیل امین با اون مقام عظیمی که دارد وقت در شب معراج وقتی رسید به سدرة المنتهى توقف کرد، گفت که بالاتر از این حق ندارم بروم. و ربنا تعملتم فاحترقت، دیگه بند انگشت من جلوتر بروم بال و پرم سوخته، من چاره ای استعداد نیستم، حدی دارد. تنها مسافر منحصر به شرد این وادی تو هستی، تو جلو بروی. این انسان کامل است که این غرب جلو می روید، این امانت را خوب نگهداری کند. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. ما این امانت را با آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم، با اون صلابت و با اون قوت و عظمت خلقتی که دارن نتوانستن تحمل کنن، تن زیر بار تحمل امانت ندادن، از ترس خود را کنار کشیدن. البته می دانیم عرض عرض تکوینیه و عبا هم عبای تکوینیست، یعنی ساختمان خلقتشون اینجور بود که استعداد درشون نیست که بتوانن تحمل کنن. حمل عل انسان، این انسان بود با این ضعف جسمانی که دارد قد مردانگی علم کرد در این وسط و آمادگی خودش را برای حمل امانت و حفظ امانت اعلام کرد و حاضر شد که این ودیعه آسمانی به گوهر عقل را کنار جز یرماگر شهوت به هوس سالم نگه دارد و به سلامت به مقصد برساند. جدا بار سنگینی بر دوش گرفته. انه کان ظلوما جهولا، این جمله ممکنه زبان مذمت باشه یا زبان مدح باشه. انه کان ظلوما جهولا میشود مذمت باشه. و عجیب تأسف است که این انسان خیلی جفاکار شده نسبت به این امانت، ظلم کرده در باره خودش، جاهل است، نادان است، نمیفهمد چه شرفی به او دادم و چه مسیری براش معین کردم. ظلم به خود می کند، جفاکار شده، خودش رو به لجن می کشه. این استعداد عظیمی که او داده شده است از خاک براید و بر افلاک نشیند و به لقاء خدا برسد، این را به انحطاط کشیده جوری حرکت کند که به اثر سافلین بیفته، از حیوانات هم کمتر بشه، یه گرگ درنده هم به گردش نرسه، یه خوک شهوتران هم به گردش نرسه، سگ درنده خو هم به اون نرسد. این ظلوم جهول است، استعداد را خراب کرده، این قابلیت را از بین برده. اما از اون طرف ممکنه همین مده باشه. انه کان ظلوما جهولا، ساختمان این انسانیه که فطرتا متجاوز از حده، علی الدوام در حال حرکته، ایست ندارد. وقتی میخوام بگیم معنی ظلوم جهول به همین معناست، احتمالا عرض میشود که میشه که لسان مده هم داشته باشه که دائما در حال حرکته، علی الدوام در حال استکمال است، در هیچ حدی از حدود معارف متوقف نمی شود، به هر حدی برسه میخواد بالاتر برود، فراتر برود، از این حد به حد بالاتر، از این مرتبه به مرتبه عالی تر، تا اونج اون در اندر رحم ناید اون شود. از جمادی مرده است، نامی شده است، از نما هم مرده است، سر از حیوان برآورده، از حیوانیت هم مرده، سر از بشر برآورده. این همون خاک است، حرکت کرده به اینجا رسیده، توقفگاه اینجا نیست. این موجودی که از خاک تا این اندازه فاصله گرفته، خاک مرده لال کور و کر آمده شده موجودی بینا، شنوا، گویا، در راه، همیجه که نیست، توقف نمی کنه. بار دیگر هم بنیرم از بشر، پس برارم از ملائک بال و پر، بار دیگه از ملک پرگان شدم، بازم از ملک پرگان شدم، اونچه اندر و نایز این شدم. در هر درجه از علم و معرفت چه برسد باز هم قانع نمی شود، باز احساس جهل می کند، احساس تشنگی نسبت به علم می کند، این میخواد بالاتر برود، باز هم عالمتر، باز هم دانشمندتر، تا برسد به جایی که صفحه قلب خودش را از تمام ماسوالله بشوید، در الله هم واله و حیران بماند. انه کان ظلوما جهولا، علی الدوام احساس جهل می کند، میخواد به مراتب عالی تر علم برسد، علی الدوام در حال حرکت به استکمال است، و لذا ظلم او اون که هستی خود را ساخت خانه بقاء سرمد را، جهل او اون که هر که جز حق بود هستی اوز لوح دل بزدود، نیک ظلمی که این معلولت هست، نغز جهلی که مغز معرفت هست. آدمیزاد طرف معجولیست که از فرشته سرشته و از حیوان، گر کند میل این شبت کم از این، گر کند میل اون شبت به از اون، هم در انحطاط عجیب تعجب آوره، هم در ارتباع شگفت آوره هست. و نظر وقتی ملک از ماده خلقت انسان با خبر شد، از کار خدا به شبهه افتاد، از خدا شنید که میگوید اینی جائرون فلعرض خلیفه. از این کلمه فلعرض شاید پی برد که این موجود خاکی مادهش ماده عرضیه، و ماده عرضی آمیخته شهوت و غضبه. شهوت رمز بعینیته، غضب مایه سبوعیته. چنین موجودی جای از خودریزی و سفک دماغ افساد هرزگی محصولی نخواهد داشت. ولذا در مقام استفهام بر آمد اتجعل فیها من یفسد فیها و یفسک الدماغ، خدای خود چه فایده دارد یک موجودی از خاک بسازی همه اش افساد کند، هرزگی کند، خونریزی کند؟ یک جواب شدید اینی اعلم و مالا تعلمون، چیزی میدانم که شما نمیدونید. بله، یعنی اگر همین موجود خاکی اراده اش مایه از شهوت و غضب بگیره، میخواد تابع شهوت و غضب باشه، نتیجه همون که شما گفتید، افساد است و هرزگی است و خونریزی و کره زمین میشود یک باغ وحش حسابی. بله، همهش گرگ و خوک و روباه و شهار به هم ریختن اگر این اراده اش از همین شهوت و غضب برمانده. اما همین موجود اگر اراده اش از عقل مایه بگیره، تابع فرمان عقل وحی بشود، به جایی میرسد که ملج هم از درک کلش عاجز است، جز خدا کسی به کلش پی نمیبرد، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. نمیزا اراده حکیمانه خدا تعلق گرفته که انسان بیافریند، انسان یعنی موجود متکامل، استعداد این که ترقی کند بالا برود، از فرشته هم بالاتر برود، این انسان است، مترقیه، متکامل است، اهل نماز بشود، انسانی ساخته است که نماز خوان بشود و نمازخوان واقعی یاد معراج برود، از صراط معراج المؤمن انسانی بشود که بتواند بگه الله اکبر، چون گفتن این مایه میخواد، تنها صدای الله اکبر و لفظش که نیست که، بتواند بگه الله اکبر، یعنی همه چیز را بریزد و جز خدا چیزی را جز خدا نبیند، عظمت و کبریا جز برای خدا قائل نباشد. من همون دم که وضو ساختم از چشمه عشق چهار تشبیر زدم، یک سره در هر چه هست، در هر چه که هست، اگه این جمعه الله اکبر این مایه میخواد، دینی سادگی انسان چه بسا یک عمر زندگی کرده آخرش یک الله اکبر درستی نگفته، خیلی گفته الله اکبر، خیلی فریاد کشیده، اما یک الله اکبر درست حسابی نگفته، در سر دوراه زندگی گیر کرده، میان الله و غیر الله نتوانسته الله را بگیرد و غیر او را عقب بزند، نتوانسته، یک عمر زندگی کرده، یک عمر هم الله اکبر گفته، یک عمر گفته ایاک نعبد و ایاک نستعین، خود نفهمیده، انسان ساخته بتواند بگه الله اکبر، راستی بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، جز تو معبودی ندارم و جز از تو استعانتی نمی جویم. به راستی بگه سبحان ربی العظیم و به حمده، به خاک بیفته راستی بگه سبحان ربی الاعلا، یعنی چه در زندگی ایستاده است و قوی است خدا را بدانم. اگر خم شد در زندگی رو مقدرات الهی تسلیم باشه خدا را تسلیم کند، اگر به خاک افتاد، اگر اون چه داشت از دست داد خاک نشین شد، بازم دیگه سبحان ربی الاعلا و به حمده. در یک روز هر چه داشته از دست داده است، یک زن چند برادر در خاک اون ازش قلتیدن، دو فرزندش مقابل جان دادن، در این حال شب یا یازده اینکه شده سبحان ربی الاعلا و به حمده. یعنی من تصریحت میکنم، من هیچ نقصی به صحت عقلت تو تصور نمی کنم. صبوحی قدوسی خم شدم، به خاک افتادم، خاک نشین شدم، همه چی از دست دادم، اما تو را من معبود می دانم، تو را مستعان خود می دانم. باز میگم الله اکبر، باز میگم تو از همه چی بزرگتری، پیش من از همه چیز محبوبتری. و همین جمله را هم در مجلس شوم پسر زیاد فرمود، او میخواست سرکوب بزند و تغییر کند و روحی ایجاد کند، با کمال شهامت فرمود ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی از خدا هیچ ندیدم، جز خیر از او هیچ ندیدم. درست الان اسیرم و هر چه داشتم از دست دادم، ولی در خدا را من بزرگتر از اینها میدونم، او محبوب من است، او صبوح و دوسته. به این درجه رسیدن کار هر کسی نیست، این نماز، این در معراج است، این واقعا گفته الله اکبر، این واقعا گفته ایاک نعبد و ایاک نستعین. ولی به این نماز رسیدن طهارت میخواد. این آیاتی خوندیم، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. شستشو دادن میخواد، درست بدن ظاهرا وضو میگیره، اما تنها این نیست، این میخواد شما را راهنمایی کند، طهارت میخواد. این بدن شما که تنها میخواد بروز نمیکنه، این بدن طوری مارمور میشه، میخوام از این بدن، شستن این بدن شما رو به روحتون منتقل کنم، طهارت روح میخوام از شما، تنها شستن منظور نی. ولی رفتی توی حمام هم یک صابون زدی آمدی بیرون، بازم باید وضو بگیری برای نماز، بازم باید غسل کنی. تنها چند بار لیف و صابون زدن تنظیف منظور نیست، تطهیر منظور است، طهارت منظوره. باید طهارت پیدا کنی، پاک بشوی تا به نماز برسی. تا پاک نشوید نماز ندارید شما. برای چقدر پاکیم در خیر ما در همجام، مقدمه ی نماز طهارته، در مقدمه اش ما گیریم، چقدر طهارت ما تحصیل کرده ایم. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. در این آیات قرآن ما دقت کنیم و به سادگی از کنارش نگذریم. فلاح، رستگاری، سعادت، پیروزی، رسیدن به مقصد اعلی مال کیه؟ مال این کسی که تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. سه مقام این آیه ذکر می کند و هر سه مقام مترتبند، یعنی یکی دو سه باید دنبال هم قرار بگیرم. صلاه آخرش نماز، صلاه نماز کن، نماز مقام صلات آخرین مقامیست از مقامات روحی انسان، اما اون مقام متفرع در مقام ذکر است. اول ذکر اسم ربی فصلاه، اول ذکر باید باشه تا به مقام نماز برسه. مقام نماز متفرع بر مقام ذکره، مقام ذکر هم متفرع بر مقام تزکیه و طهارته. تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، به مقام نماز که معراج است، پرواز است، بخواد پرواز کند باید پاش باشه، باید از زید و بند رها شده باشه، و الا کبوتر هم پاش به بندی پرواز نمی کنه. ما که بالو پر بسته این پرواز نمیتونیم بکنیم. تیران مرغ دیدی؟ تو ز پای بند شهوت دگر آی تا دیدی تیران آدمیت. اون مرغ بالو پرش بسته نیست، پرواز میخواد، پروازم طهارت میخواد، آلودگی را ریختن میخواد. اینم ذکر، اولش ذکره، یعنی بیاد او رو شناختن، او رو شناختن، تا آدم جمالی را نشناسد که به سوی پرواز نمی کنه معقولی اول جمالی بشناسد تا به سمت او حرکت کنه دیگه. ما در همین جهان دیدیم مثلا طهارت نشده و جمال شناسی نشده و جمال طلبی هم پیش نیامده. اون نماز جمال طلبی یه پروازه، این اول جمال شناسی میخواد، ذکر میخواد، ذکر همونه یعنی توجه قلبی به خدا، ارتباط روحی با خدا، او را شناختن به عنوان ولی نعمت، حیات بخش، روزیده، آفریننده، سریع الحساب، سریع العقاب، او را بشناسد. او را که شناخت ممکن نیست، بشر ولی نعمت خودش را بشناسد، نفسش به دست اوست، تضرع پیش او نکند، این ممکن نیست. بشری که یه صدقه‌ای از کسی گرفته باشه پیشش هم راست میشه، یه صدقه‌ای ازش گرفته باشه، یه کلمه‌ای بهش داده برای خاطر همینه هم راست میشه، او را سرور خود میداند، ولی نعمت خودش میداند. این بشر اگر ولی نعمت خود را بشناسد، اون محیی خود را بشناسد، خالق را بشناسد، کنش نمی کنه، تزمیدش نمی کنه، نمی فهمد، نماز نمی خونه، سجده به پیشش نمی بره. اون کرات معلق در فضا چرا دور خورشید می چرخن؟ چرا چهره به چهره خورشید نیستن؟ چرا؟ چون تجویناً متوجهن از اون جدا شدن، چون از اون جدا شدن، از اون نور می گیرن، از اون حیات می گیرن. خورشید در منظومهش ولی جنیت کرات هست، حیات بخش کرات هست. این کرات هم طبعا اهل نمازم، نسبت او در حال نمازم، در حال ذکرم، در حال توجهم، او را قبله قرار دادم، به سمت او مجذوبم، قبلهی جز خورشید نمیشناسم، محوری جز خورشید ندارم، چون طبعا از او جدا شدم، طبعا در حال ذکرم، در حال نمازم. ذکر نمازشون تکوینیه، طبیعیه، ولی انسان موجود عقلیه، اختیاریه، ارادیه. از انسان نماز ارادی خواستم، نماز اختیاری خواستن، اونها نماز تکوینی دارن. از انسان نماز اختیاری خواستن که بشناسد قبلش را، مبدعش را بشناسد، در تمام مدت عمرش وظیفه شونه مبدع را بشناسد، ولی نعمت خودش را به سمت او پرواز کنه دیگه. خب اما از چرا میرسه به این تسکیه؟ مقدمهش تسکیه هست، بخواد ذکر پیدا کند و جمال را در خود منعکس کند، چون ذکر واقعی همینه، یعنی آینه قلب را جوری قرار بدهد که جلوه‌گاه جمال خدا باشه، یعنی در خود جا بدهد، منعکس کند. مثل آینه که شما دارید بخواد جمالش را نشان بده باید پاک باشه دیگه، آینه زنگار گرفته که شما نشان نمیده که چهره شما را. خب بذارم اون دلی که هر چی غیر خداست در خودش جا داده، هر چی غیر خدا تو خودش جا داده، این دل نیست دیگه، این ده بود اون ندل که اندر وی گاو خر باشد و ریا و عقار دیگه. دل ما گارست شده، همش بوق ماشین صداش میاد، ماشین پول و ماشین ثروت و قدرت و همش اینها، صدای زن میاد، صدای فرزند میاد، صدای خدا کمتر در فضای قلب شنیده میشود. اون دلی که خودش را انبار قرار داده برای قاذورات، برای غیر خدا، و دیگه از این زشتهای زیبان ما پر شده، تیره شده، تاریک شده، این نمیتواند، آینه درستی نیست که جمال را در خود نشان بده، جمال حق را در خود منعکس کند و به پرواز در آید. اول پاک بشود این آینه، جمال محبوب را در خودش بگنجاند، بعد حرکت بده دیگه. لذا این روایت داریم که به داوود علیه السلام که گفته و رب و ما سلل العبد فعجر به بها وجهه و احجب عنی صوته، چه بسا کسی نمازی می کند ولی همین نمازش را تو صورتش می زنم و صدای او را از خودم قطع می کنم، نمی گذارم که صداش به من برسه، عجر به بها وجهه و عجب عنی صوته. و تدری من ظالک یا داوود، میدونی چه کسی این آدم؟ ولی یکی نشون دادن ظالک الذی یکسر الالتفات الی حرم المؤمنین به عین الفسق، این آدمی است که با چشم خیانت به حرم دیگران نگاه میکنه. حالا این یکی از اونهاست. که دل را تاریک می کند و حاضر می شود میان انسان با خدا. دیگه صدای او به خدا نمی رسد، نمایش را به تو سرش می زنند. از رو به بها وجهه و انجمه اندی صوته، این آدمی که یکسر الالتفاد الى غرم المؤمنین به این الفست، ولی یک گناهش این باشه برحال. پس این که سه نوام داره آیه می فهمونه، سلا نماز متفرعه در ذکره، ذکر هم متفرعه در تزکیه از پاکی و طهارته، که در همین آیه می دونیم که سخن از طهارت به میان آمده. این کنتم جرمان فتح ترو، وقتی جنوب شدید خود را کستشو دهید تا برای نماز آماده بشه. اون اول ما رو وضوع بود، حالا این اگر جنوب شدید تطهیر کنید خود را، کستشو بدهید، معلوم به تمام بدن نشون میده دیگه، چون اگر یک عضو خاص بود قید میشد، در وضوع عضو خاص بود قید شده. وجوهکم ایدیکم الی المرافق بعد رؤوسکم ارجلکم، اینجا بود دیگه. اما اینجا جنوب که شدید باید خود را شستشو بدهید، یعنی سرافا دیگه، سرافا شستشو بدهید، یعنی از همینجا پی ببرید که جنابت یعنی عصبی بودن، دیوانه بودن از خدا دیگه. آدم جنوب اجنبی شده، دیوانه شده از خدا، دیگه هم نداره نماز بخونه، با خدا هم نداره حرف بزنه، از دست داده نیاقت را دیگه، نمیشه هم نداره تو مسجد بره خانه خدا برود، هم نداره تو حرم اولیاء خدا برود، هم نداره با قرآن به کلام خدا تماس بدنی پیدا کنه. این جنوب دیوانه است، حتی تقدس رو تا خود را اختصار کنی شستشو بدهی. خب چشی در دیوانه شده یه چند لحظه این قرق یا لذت حیوانی شده، مثلا چون چند لحظه این قرق در لذت حیوانی شده، حالتی درش وجود آمده که لذت حیوانی او را از خدا دور کرده، بعد از خدا پیدا کرده، ولذا تطهیر میخواد. اگه بنا بشود که چند لحظه قرار در لذت ایمانی شدن این در دور کنه از خدا، از تنفا از خدا، پس اون آدمی که 70 سال 80 سال ای ربا میخورد، ای بمار دارد، ای انواع اقسام خیانت ها دارد، کراه برداری ها دارد، این همه جنوبه، 70 سال جنوبه، هیچگاه با خدا رابطه برقرار نمی کنه، هیچگاه به لطف نماز نمی رسه. اون آدم 70 سال هم که نماز بخونه به نقض نماز رسیده، اون جنوبه، در حال جنابت روحیه، روحش در حال جنابته، این دور از خداست، این قرق در لذات حیوانیه، قرق در پوله، به طول مخواد برسه هیچ جنابت خودکاری نمی کنه، هرچی مخواد باشه. این آدمی که این قرق پول دوسته، این آدم جنوبه، همیشه جنوبه، نمازهاش بالا نمی روه. 70 سال هم تو مسجد حرام بماند، طواف کعبه کند، به کعبه راهش نمیدن، به مسجد حرام راهش نمیدن، بدنش اونجاست، نه روحش از مغز مسجد به دور فاصله دارد، عجلوی شده، دیوانه شده. خب اگه میخواد نماز بخونی فتحه رو میخواد، باید اول پاک بشوید، از این آرودگی خودتون رو پاک کنید تا این قلبتون آماده بشه برای یاد خدا، ذکر خدا، جمال خدا، بعدم به پرواز درآیید نماز بکنیم. اگر چنانچه آب گیرتون نیامد، این کنتون مرزا بیمار بودید و او سفره یا در سفر بودید و دستتی به آب نداشتید، او جا احد من کمه در غاید، یا اینکه از قضا حاجت آمده اید و بولی مدفوعی از شما صادر شده، قدرم یه آیه به تقریبا نزیم آیه داشتیم از سوره نساء که عرش غائط در اینجا منی مشفوع نیست، یا به نظر ما میاد غائط یعنی محل پنهان، این بیان عفیفه، از محل پنهان آمده اید، یعنی برای قضا حاضر رفته اید آمده اید، لامستم النساء یا با زنها آمدیدش داشته اید، فلم تجدو ما هم آب گیرتون نیامد، تیمم کنید سعیدن طیبا و جنبالش بیده تحتر و مخام شما تطهیر کنیم، ولی کسی بگیم به خاک دست دادن تطهیره، تیمم کنیم به خاک دست بزنیم، این طهارت حاصل میشه. و بله مسئله همینجا هست، گفتیم که این مقدمات نماز هست و خدا دستوراتی میدهد گاهی به ذهن آدم، به فکر آدم نمیرسه که این مثلا یه عاقلانه باشد، حکیمانه باشد. همونجا ملاکه این همونجا بیدیم که میتواند فکر خودش را، اراده خودش را، فهم خودش را در مقابل فهم وحی پایین بیاورد، بشکند. یه چون اون گفته می کنم، یعنی حساب متدین این نیست که بخواد مصالح دارد، شکی درش نیست، هیچ حکمی بی مصلحت نیست. اما مگه همه مصالح مال بدنه که فوراً بگیم فلان دستوری که خدا داده چه فایده بهداشتی دارد، چه فایده اجتماعی دارد، چه فایده سیاسی دارد، چه فایده اقتصادی؟ بگه همه اینه، این که بدنه، این که همش قلقیدن در عالم ماده و طبیعته، همش مال بدنه. اگر سیاسیاته، اگر اقتصادیاته، اگر اجتماعیاته، اگر سنانچه بهداشت، همش مال این عالم ماده و طبیعته. دین که این نیست، دین اولا مصالح دارد، اما هر یه مصالح منحصر به بدن نیست. بدون خصوصی که چه مقصد بدنی دارد، روح انسان کجاست که بعد اعلای انسان. و دیگر اینکه تدین این نیست آدم به خاطر اینکه به منافع اینها برسه انجام بده، نه، تدین همینه که چون خدا فرموده انجام میدهم، این تدینه. متدین اینه، نه اینکه من دار شراب نمیخورم چون برم میده هم ضرر دارد، چون گوزه میگیرم چون برم فشار خون منفعت داره مثلا، و از این چیزا مکه میروم چون امور سیاسی داره، امور اجتماعی داره. اینها نیست. تقرب الالله، انفصالا لامر الله، عالی ترین فلسفه احکام خدا اسلام است، تسلیم شدن. ان الدین عند الله الاسلام، عالی ترین فلسفه احکام همینه، تسلیم شدن در مقابل اون منبع فیض و کمال سرفرود آوردن و از این راه خود را به اون منبع نزدیک کردن، به نورانیت اون نور السماوات والارض متلاعلع شدن. جانم اینجور بشه، میخوام روحم منور بشه، میخوام تقرب نه پیدا کنم، امتثال امر نه بکنم. هر چه گفته، گفته وضو بگیر به این کیفیت میگیرم، گفته آب نکن تیمم کن، تیمم میکنم چون فرمان اوست. من هیچ نمیپرسم دنبال این نمیگردم که حالا این تیمم چه فایده ای داره، برای این فایده همون چه فایده از این عالیتر تقرب به الله، انتظار امر الله. همین بگه الله کم چیزیه که اگر ناسو بگوده و معده ما منفعت برساند، این خوبه، این فلسفه است. همه گفتیم الله یعنی هیچ، حیواز الله بیداری اینجا خیال میکنم. اگر یه منفعت مادی نشون داده میم بر بار به بر بار جمعه چه دید خوبیه، مثلا منفعت مادی داره، منفعت سیاسی داره، منفعت اقتصادی داره، اجتماعی داره، اگر این هیچی نداره، فقط الله، دور بده الله، نمیفهمه دور بده الله یعنی چی، درک نمی کنه. این نقصان است، این انحطاط روحیه. پس تدین همینه، ما گفتن وضو بگیرید و نماز چشم و جروف می گوز کنید بسیار خوب، انتظارا نمره نشد تیمم کنید، درس به خواب بدانید و بعدم به صورت خود بکشید. وقتی نخواست نگفتن که خاطر کثیف آنوده، این نبوده. حتی کلمه سعید هم در آیه هست، برابر قولی که برموده هم از سعود مشتقس و سعود مقاله بالاست، یعنی خاطر ایچی در قسمت های ارتفاع هست، در جای بلندی که اونجا پای مردم نمیرسه و آلودگی نداره و باران به اونها میرسه، باد میوزد، آفتاب میتابد، خاک طیبه، سعیدن طیبه، چه خاکی در نسمت های مرتفع زمین باشد و خاکیده باشه برای امتثال امر خدا، که نه دنبال این نیستم در چه فایده مثلا بدن داشته باشه. بگو تقدره کن، میخوام شما رو تبشیر کنیم، نوید و لگو تحتر کن و لگو تن به نعمت و حالی کن، بخواه شما رو پاکتون کنه، سهارت روحی بیاورد، چون انتصال عمل که شد وزارت ها از بین می رود، اون آرودگی های روحی از بین می رود. این عمده است لگو تحتر کن به نعمت و حالی کن. نعمتش که همون تقرب بوست و نماز است و نعرازه در شما تمام می شود اگه تهارت تحصیل کردید. چه می شود که انسان در این دنیا این صورت باطنش به هر صورت در آمد، بدانیم در برزخ و محشر با همون محشوری است. حالا چه صورتی ما به دست آورده این نمی داریم در این مدت عمر دنیا. لا یحشر المرء الا علی ما مات علیه و لا یموت الا علی ما عاش علیه. در حدی که زندگی کرده صورت جان به خود گرفته، در مردن با همون او رو خواهد دید. و در دم مردن هر چه دید در محشر با همون مشهوره. گفتم خواب موقع بروز ظهور مایه های انسان در بیداری. بچه که میخوابد بادیشه در خواب میبینه دیگه، چون در دیده هم با بادیشه هم سرگرمه، در خوابم بادیشه در خواب میبینه، عروسه در خواب میبینه. زمان هم در بحران غریبه جنسی، در کوران غریبه جنسی وقتی بخوابد خوابی میبیند که با دامن آلوده از خواب برمیخیزد. جان انسان همین در مصفت فقر دنیایی هر مایه‌ای که گرفته دم مردن با همون به شب اولگر با همون دم ساز است و در لحظه مرگ است که انسان از خواب 70 ساله و 50 ساله اش میپرد یا دامن خودش را آلوده و جنب عشن میبیند یا از بستر مرگش بوی گل و لاله و ریحان خواهد بوید. فاما این کان من المقربین فروحم و ریحانم و جنت نعیم و اما این کان من المکذبین الظالین فنزلم من حمیم و تسلیح جهیم. تا دم مردن از خواب سجود بپریم، یک عمر در خوابی انات بیامون به زامافون تباهو دیگه. این عمر ما خواب است، می گذرد 40 سال 50 سال 70 سال دم مردن از خواب می پریم. حالا نمیدیم دامن آلوده است یا اینکه بستر ما تن روح و ریحان و جنت و نعیم. نزول من حمیم، نزول من حمیم، نزول اونیش باید تازه وارد می آورن. آدم گرمازده از راه رسیده شربت می خواد، شربت به علیمو مثلا سر به دوباره می خواد دیگه، نه آب داغ جوشان. یکی می تن آب داغ جوشان با آدم تازه رسیده گرمازده. اما عجیبه این انسان بدبخت چنان جانش که گرمون می شود، چنان وارونه می شود. اون خدای رحیم با همه اون رحمت بی منتهایش دیگه برای این آدم کار رسید. بعد از 70 سال عمرش تا رسید به ما آب داغ جوشان به گلویش میریزیم. این کلام خدا چون زال بوده، چون متذب بوده، گوش به حرفا نداده، فکر به کار نینداخته، تکامل نکرده، در جا زده عقبگرد کرده، حالا که رسیده به ما تازه وارده. اما نظلم من حمیم، آب داغ جوشان تلخ سوزان به گلویش خواهیم ریزیم. پس در اول خودش را متناسب بسازه در این دنیا تا اونجا هم مناسب بشه با اون صحنه هایی که خواهد آمد دیگه. چی میدونید؟ گفتم این که علت دوا گفتم نماز بخونید، صبح نماز بخونید، ظهر نماز بخونید، شب نماز بخونید، دعاها یادتون برود، ماه رجب، ماه شعبان، همش برای این بوده که این بیگانگی تبدیل به یگانگی بشود. برای با خودم معنوس کنم، ارتباط روحی با خدا پیدا کنم. تمرین میخواد دیگه، تربیت تکرار میخواد. کسی نه یا حالا خوشه هر روز نماز بخونید، ولی چی میشه حالا هر وقت اینطور آمادگی داره بخونه دیگه. خیلی از تربیتی با تکرار بشه، علت دوام تمرین بشود. دخان یه وقت خاصی باشه فقط فراموش میشه، ولی علت دوام تکرار بشه. این صبح نماز بخون، ظهر نماز بخون، شب نماز بخون، یادت نرود خدا بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو این رکوع کن، این سجده کن، تا این ملکه میشود در روح آدم دیگه، در جان آدم ملکه بشه. رضا فرمودن از سن 5 سالگی شروع کنید، بچه خودتون از سن 5 سالگی حرف نماز موشی بزنید. رمز خلقت را از همون 5 سالگی کم کم مناسب با فکرش رو بفهمانید. قبل از این که ارزش اسکناس را رو بفهمانید، ارزش خدا را رو بفهمانید. قبل از این که به بچه بفهمانید که فلان آقا پولدار را وقتی رسیدی سلام کن، مثلا فلان آدم زوردار را مدیر کل مثلا رئیس وزیر پیش رسیدی سلام کن خمشو مثلا، پیش از این بوید خدا را بشناس. قبل از پول پولدار خدا را به او معرفی کن، بگو تو خدا داری، در مقابل خدا خمشو، مقابل خدا سجده کن، مقابل خدا سلام کن. از اول از بچه 5 سالگی گفتن کم کم حرف نماز بزنید، به سن 7 سالگی رسید تمرینن رو به قبله وادارش کنید رکوع کند سجده کند. به سن 9 سالگی رسید اگه تخلف کند پسر بچه 9 ساله دختر که در سن 9 ساله بادن پسر بچه 9 ساله اگه تخلف کند تنبیهش کنید، بزنید با زدن تنبیهش کنید، متوجه بشه مثلا حیاتیه، شوخی بر نمیداره، تعارف بر نمیداره، تنبیه بشه. و باید بعد اینجا ها میرش کنه حالا که بچه از حالا که بالغ نکنه که 15 سالش نماز میخونه دیگه، تو سخیری نکنه، اینجور نیست.
اگر نماز نخونه عذاب داره. خب سر اول 15 ساله شده اصلا بلد نیست، تازه اون شب رو یاد بگیره، پس قبلا یاد شده باشی، حتی به 5 سالگی 7 سالگی هی به نماز آشنا کنی، قبلا نماز بخواند تمرینن اونو بگیره تمرینن، تا وقتی به سنه بلوغ رسید همون شب اول با خدا آشناست، رابطه دارد، میداند چه کار باید بکنه دیگه. پس از اول بچه خود را بفهمونید، با نماز آشنا کنید، با طهارت آشنا کنید. فرصوان این طهارت هم مقدماتی داره جلوه همین هاست تطهیر و تطهرت. یکی از موجبات مؤثر در طهارت رو برد قرآن انفاق هست. انفاق مطلی مهم نیست، ولی نمیگی در هر جایی که آیه نماز هست عقیم و سلا و آف زکا یقین و سلام لوت سکا، این مثل انفاق جدا کردن اونی که محبوبش هست از خود جدا کردن، سوختن در فراغ این محبوب، این خوش کمال میده به انسان، آدمی رو حرکت میده. چه خوش گفت اون پیر دارو فروش، شفا بایدد دارو ترخ نوش. خب انفاق تلخه، سوزندگی دارد، بدن زحمت کشیده، مخصوص دستلنزشه دیگه، از خود جدا کنه دردناکه، همین دردناک درست میکره انسان رو. عقیب و سلا و آف و زکا معلوم شد رابطه مستقی نیست میان زکات و نماز، انفاق و نماز، که اگر انفاق نباشه نماز هم درسته، چون انفاق که نیست یعنی محبت دارد، دلبستگی دارد، این دلبستگی این ظلمت جزارت طهارت نیست و نماز با طهارت باید باشه. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم فتطهروا، باید تطهیر کنید. دل بستگی به مال دنیا تعلق این قدارت داره، ولی به قرآن کریم دنبال نماز چنار نماز زکات رو گذاشته، باید امضا داشته باشید. فرور روزی خواهد آمد که شما دادتون بلند میشه، چرا من که امکانات داشتم، من که میتوانستم، خیلی کار دارم، چرا نکردم؟ کلا اذا دکت العرد دکن دکا و جا ربک و الملک صفا صفا، تا اونجا میرسه که در اون روز وجیع یوم اذن به جهنم، یوم اذن که تذکر الانسان و انا له الذکرا، اون روز دیار میشه، اون دیاری نافع به حالش نخواهد بود، فریادش برنده یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش برای امروزم پیش فرستاده بودم، بلکه انفاقات چرا نکردم، بلکه انفاقات داشتم، چرا دست نبردم اون چی که محبوب من هست از خود دور کنم به منظور اون محبوب اصیل. و خودشم به عدم میده و ما فقط دمون انفسیتون من خیر تجروه اندالله و با خیرم به عدم عجرا، هر چی که الان از خود جدا می کنید پیش می فرستید مطمئن باشید خدا به شما تعمیل میده، هیچ کم و کاست، هیچ گونه کمی نیست. ما ینفقو من ما تنفقو من خیر یوفا الیکم و انتم لا تظلمون، به شما ستم نمیشه دیگه، از خدا معتبرتر شما نداریم که وعده میده. به من قرض بدید، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، هر کسی با من معامله کنه من ربا هم میدم به شما، در دنیا گفتم ربا نگیرید ربا ندید، ولی من به شما میدم بعد از مزاحم، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فلیضاعفه له اضعافا کثیره، چند مقابل به شما میدم، 70 مقابل به شما میدم بلکه بیشتر، پس با من معامله کنی. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فلیضاعفه له ما تنفقو من خیر لانفسکم، مال خود شماست، من احتیاجی به پول شما که ندارم، به مال شما که ندارم، برای خود شما، برای خودتون آماده می کنید. نظر مولا متقی علیه السلام می فرمود که بزاری این المر ازا حرش قال ناس ما ترش و قالت الملائکت ما قدم، بزاری کسی مرد مردم صحبت میکنه میگه خب چی گذاشته، از هم میپرسن چی گذاشته، و این فرشته ها میگن چی آورده، چی پیش فرستاده، مردم صحبت ماترش میکنن، ولی خدا و فرشتگان خدا صحبت ماقدم میکنن، ماقدم چی قبلن فرستاده، پیش از خودش چی فرستاده، و اتامد لله آباکم، خدا پدران شما را بیا برزد، لله آباکم قدمو بعدن یکون لکم و لا تخلفو کلن فیکون علیکم، خدا شما را بیا مرزد، خدا شما پدر شما را بیا مرزد، از اموالتون قبلا یک قسمت را بفرستید تا به نفع شما تمام بشه، همه که نفع زاری که ضرر تمام بشه، اگر بگید بروید بگذارید بروید بزرگ شما تمام میشه دیگه، از او بهتر کسی آفتادی نیست. وقتی می بعدن یکون لکن باقی قلی بکنن و یکون علیکم. زهری امام سجاد علیه السلام را دید، از شخصیت های مهمی بود در زمان حضرت زهری. خب هم محب امام سجاد علیه السلام بود، هم یه بستگی هم به دربار خلافت داشت، برای شخص محترمی بود. گفت یک شب، شب سرد زمستانی بود، در کوچه های مدینه عبور می کردم، برخورد کردم به امام سجاد علیه السلام. دیدم که یک بسته بر دوششان، یک باری بر دوش خودشان گرفتند و میبرند. من متعجب و ناراحت شدم که حالا در این وقت شب سرد زمستان هوا بارانی چطور کجا میروند؟ سلام کردم، آقا یبن رسول الله کجا در این موقع شب؟ فرمود من سفری در پیش دارم، زاد توشه اون سفر را میخوام جای ببرم. گفتم آقا من حاضرم در دوش خودم بگیرم، سپس شما باشم هر جا خواستی. فرمود نه، من خودم باید ببرم. گفتم آن غلام من همراه منه، این میاد همراه شما با. فرمود نه، بار خودم را خودم باید در دوش بکشم، من خودم میبرم. من فرمود که هستی بخوام از من جدا بشدی، این مار کارت با برو با حال خودم بسر. منم رفتم، بعد چند روز دیدم آقا در مدینه ما دیدم شد. گفت آقا شما قد سفر داشتی، چطور شد نرفتی؟ فرمود به اون سفر مرگ منظورم بود، دارم سفر مرگ در پیش دارم، زاد توشه سفر مرگ فراهم می کردم، اون را در خانه مستمند ها می بردم. یعنی آرد بود، ایزون بود، هرچه بود بر دوش خودم کشیده بودم، در خانه مستمند ها می بردم که سفر مرگ توشه اش را فراهم کنم. اون سفره مرحله پشتار دادم، مراقب باشید، از این امکانات استفاده کنید، از این فرصتهای مختلف زود گذر بهره بگیرید، نکنید عمر تمام بشود و امکانات همچنان بماند و یک وقت خود بیاییم یا لیتنی قدم تو لحیات. و شرایطی هستیم که آبرومندها فراوانند، خیلی نیاز دارند، چه بسا اظهار هم نمی کنند، بزرگ بودن و حالا به کوچکی افتادن، بسیار هستن، عزیز بودن که بسا به دلت افتادن. خود داری نارسی که قرآن فرمود یحسب هم جاهل و اغنیا من التعفف، یحسب هم جاهل و اغنیا من التعفف، به قدری عفیفه هم که مردم بی خبر خیال میکنه که خیلی خوش نیزرانن، یعنی من تختی دارن. و حالا مؤسسات خیریه ای که درست شده یک قسم مشکلات حل کرده هم اینا. یه موقع به انسان گاهی دلش میخواد انفاق کند مثلا، ولی تشخیص نمیده مستحقیه، نمیشناسه، گاهی میفهمد ولی وسیله رسوندن نداره، اون زحمت داره براش. اما این مؤسسات این کار کردن، یعنی هم افرادی دارن تحلیل میکنن، میشناسن مستحق این را، افراد معتمدی هستن اون را میشناسن و هم وسیله ایصال هم دارن، میرسانن، یعنی هم مستحقین را تشخیص میدن و هم میرسانن به اونها، ولی کار را آسانتر کردن. مشکل اشخاصی که امکانات دارن فقط از خود جدا کردنه، از خود جدا کنن اونها بدهن معصد خیریه، اونها تشخیص میدن مستحقین را در ایصال هم میکنن. این فرصت بسیار خوبیه و حالا از خداوند میخواهیم خداوند به حرمت خود قرآن کریمش و به حرمت مقربین درگاهش به همه ما توجیه بهره برداری از امکاناتمان به ما بدهد، دلهای ما را از حب دنیا خالی کند و قلبهای ما را به نور ایمان منور بگرداند، محبت اهل بیت عصمت را در جان ما بنشاند، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرماید. الله جناب آقای حقیقت گو آیدان الله شما تشکر از شما بودن؟ بله بله، ایشون ارشادی می فرمایند و بعدم گزارشی می دن آقای حقیقت گو که راجع به صندوقه که اینجا هرچی دریافته و پرداخته ایشان توضیح می دن. آقای سواد خط بفرمایید.